آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد میکنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود میدانستی، زیرا بر آنچه در ضمیری من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و سرشار از آرامش باشه. طاعت‌ها و عبادت‌های شما مورد قبول درگاه حق. دوستان امروز جمعه است، دوم اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی، برابر با 20 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 22 آپریل 2022 میلادی. و ما آنچه که در نوبت صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار راه روشن تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه دوم اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 اپریل سال 2022 میلادی است. ۱۴۳۵ سال پیش در 20 رمضان سال 8 هجری قمری، بنابر برخی روایت‌های متقن تاریخی، مکه توسط سپاه اسلام و به فرماندهی پیامبر عظیم الشأن اسلام فتح شد. به دنبال نقض پیمان صلح حدیبیه توسط کفار قریش که در سال 6 هجری قمری میان پیامبر و قبیله قریش امضا شده بود، سپاه 10,000 نفری اسلام به فرماندهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهر مکه را فتح کرد. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه اهالی آن را امان دادند، در حالی که آنها در مقابل گسترش اسلام مقاومت کرده و پیامبر اکرم و بسیاری از مسلمانان را آزار و شکنجه داده بودند. این رفتار محبت آمیز پیامبر باعث شد تا قبیله قریش به اسلام ایمان آورد. بدین ترتیب مکه بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی فتح شد. سپس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را به اطراف مکه فرستاد تا بتخانه ها را ویران کنند و امام علی علیه السلام بت‌های داخل خانه کعبه را در هم شکستند. فتح مکه را در دوم ماه رمضان سال 8 هجری نیز گفته اند. ۱۳۰ سال پیش در روز دوم اردیبهشت سال 1288 هجری خورشیدی، میرزا مصطفی افتخارالعلما آشتیانی از رهبران نهضت مشروطه در تهران ترور شد. میرزا مصطفی افتخارالعلما آشتیانی متخلص به صحبا در حدود سال 1245 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی رهبر نامدار نهضت تنباکو در تهران و مورد اعتماد میرزای بزرگ شیرازی در پایتخت بود. میرزا مصطفی پس از اتمام تحصیلات نزد پدر و دیگر اساتید به اخذ اجتهاد نائل آمد و در جریان نهضت مشروطیت به این قیام مردمی پیوست. وی از رهبران انقلاب مشروطه و مجتهدی مبارز بود. میرزا مصطفی تلاش می‌کرد تا بتواند بین مشروطه و مشروعه را جمع کند. بنابراین از هر دو گروه کناره گرفت. سرانجام در جریان تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ری توسط عده‌ای ناشناس در نیمه شب دوم اردیبهشت سال 1288 هجری خورشیدی در سن 43 سالگی به شهادت رسید و در جوار امامزاده حضرت عبدالعظیم علیه السلام نبیره امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. و 43 سال پیش در روز دوم اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. بر اساس این فرمان، وظیفه اصلی سپاه پاسداران حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه هوشمندی و درایت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بود. در ماه‌های اول انقلاب اسلامی، نهادهای نظامی و انتظامی با از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی مواجه شده بودند. تشکیل یک تشکیلات نظامی و مردمی برای حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این ضرورت را به موقع و به خوبی درک کرده و فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و تجزیه ایران آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و توانایی های واقعی خود را به نمایش گذاشت و در عقب راندن نیروهای متجاوز عراقی و شکست توطئه های دشمنان نقش مهمی داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی علاوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان، در طرح‌های مختلف سازندگی کشور نیز مشارکت فعال دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه دوم اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
صبحتون بخیر و نماز روزه هاتون قبول درگاه حق. در این لحظه گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سخن را ابتدا ذکر سلام است، این زیباترین بابی کلام است، همان ذکری که باشد نام الله، خداوندی که نامش فیض عام است. به نام و یاد خداوندی بخشنده و مهربان، سلام شنوندگانی عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با اولین برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. کلمات قصار یعنی کوتاه امیر مؤمنان علی ابن ابو طالب علیه السلام در نهج البلاغه سخنانی حکیمانه است که کمتر نظیر برای آن جز در آیات قرآن و کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتوان یافت. این سخنان در موضوعات مختلف چون معارف الهی، مسائل فقهی، سجایای اخلاقی، مسائل اجتماعی و سیاسی و هر چیز از که انسان در شؤون مختلف حیات خود به آن نیاز دارد. این برنامه به حکمت شماره 1
اختصاص دارد که می فرماید کن فل فتنتی کب نل لبونی لا ظهرون فیرکبه ولا ذرعون فیهلبه. گاه وقتها فتنه در جامعه ایجاد می شود و فضا چنان غبار آلود می شود که نمی توان حق را از باطل تشخیص داد. در این زمان می باید کم تحمل کرد تا گرد و غبار فروکش کند و حق نمایان شود. آنگاه که خورشید حق درخشید دیگر نشست و سکوت جایز نیست و باعث از آن جانانه دفاع کرد. اما گاه وقت فتنه برپا می شود که گروه های درگیر همگی از ظالمان و ستمکاران هستند و حق در میان نیست. در اینجاست که باید مراقب بود و اجازه ای سوء استفاده به کسی نداد. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکمت اولی کتاب نهج البلاغه به این نوع فتنه ها اشاره کرده می فرماید کن فی الفتنتی کا بین اللبونی لا ظهرون فیرکبه ولا زرعون فیهلبه. در فتنه ها همچون شتر بچه باش، او را نه پشت است که سواره شوند و نه پیستانه که شیرش را بدوشند. شنوندگانی عزیز و گرامی، همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم. همچنان ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه عزیزان شنوندگان رادیو تاجیکی خراسان عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که خداوند منان طاعات و عباداتشون را در ماه مبارک رمضان قبول بفرماید. در آستانه شبهای قدر و همچنین شبهای شهادت مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام هستیم. یکی از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام فضیلت علمی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در لسان پیغمبر گرامی اسلام در روایات فراوانی به عظمت مراتب علمی والا علی علیه السلام اشاره شد. تا اونجا که پیغمبر گرامی اسلام می فرماین انا مدینت العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی در این شهر است. یعنی کسی که میخواد به مراتب علمی رسول خدا برسد باید از در اون وارد شود که اون وجود آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. یکی از یادگاری های علمی آقا امام علی علیه السلام کتاب نهج البلاغه اون حضرت است که این کتاب نهج البلاغه توسط سید بزرگوار معروف به سید رضی در قرن چهارم و همچنین پنجم جمع آوری می شود که این کتاب مهم که کتاب نهج البلاغه باشد بعد از قرآن مهمترین و با عظمت‌ترین کتاب از کتابهای اسلامی هستش. یعنی بعد از قرآن که کلام خدا هست، هیچ کتابی که در طول تاریخ اسلام مؤلفان از خودشون به یادگار گذاشتند به کتاب نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمیرسد. کتاب نهج البلاغه که اشاره کردیم که سید رضی این کتاب را جمع آوری کرده استش، این کتاب شامل 241 خطبه از خطبه های آقا امام علی علیه السلام است که در موارد و مواقع مخصوص ایراد شده استش و همچنین در کتاب نهج البلاغه 79 نامه از نامه‌های امام علی علیه السلام و در کنار اون 480 کلمه حکمت آمیز در کتاب نهج البلاغه جمع آوری شده. البته خطبه ها و کلمات و احادیث حکمت آمیز امیرالمومنین علیه السلام منحصر فقط در نهج البلاغه نیست، در نهج البلاغه خطبه ها و کلمات اون حضرت که جنبه فصاحت و بلاغت در اون بوده استش سید رضی جمع آوری کرده است. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد ما از این کتاب با عظمت نهج البلاغه در طول زندگی بهره‌مند بشویم و در کنار فعالیت‌های روزانه گاهی هم از این منبع پرفیض اهل بیت و علمی امت اسلام بهره بگیریم.
در این حکمت امام به همه مخاطبان خود توصیه می نماید که در هنگام بروز فتنه های باطل مانند بچه شطور 2 ساله رفتار نماید تا مورد سوء استفاده فتنه‌گران واقع نشود. برای روشن شدن این سخن حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام 2 کلمه ابن لبون و فتنه را توضیح بیشتر می دهیم. ابن لبون به بچه شطوری نری 2 ساله ای گفته می شود که بر اساس نر بودنش پستان برای شیر دادن ندارد. شطور 2 ساله قدرت نیز برای سواری دادن به دیگران را ندارد، لذا کسی نمی تواند از آن شیر بدوشد و نه سواری بگیرد. فتنه نیز به معنی آشوب، اختشاش، اغوا کردن و گمراه نمودن است. امام علی علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه ریشه همه فتنه ها را پیروی از هوا و هوس ها می داند. در فتنه های اجتماعی و سیاسی عموماً 2 گروه باطل می خواهند اداره امور را به عهده بگیرند، لذا فضای جامعه را ملتهب می کنند و حق و باطل را چنان در هم می آمیزند که تشخیص آن بسیار سخت می شود. در این هنگام مردم می بایست نهایت دقت را به خرج دهند تا در دام فتنه‌گران نیفتند و به هیچ یک از 2 طرف که هر 2 اهل باطلند کمک نکنند. لذا امام علی علیه السلام می فرماید هنگامی فتنه و تبهکاری طور رفتار کن که فتنه جویان در جان و مال تو طمع نکنند، یعنی چی مستقیم و چی غیر مستقیم به آنان اجازه سوء استفاده ندهیم. شنوندگان عزیز، ادرس ما در فضای مجازی عبارت است parstoday.com/tajik. شما می توانید با این ادرس ما را در فضای مجازی پیگیر باشید. نمونه ای این فتنه ها در قرون نخستین ظهور اسلام فراوان بود که امامان معصوم علیه السلام و یارانشان همواره از آن کنارگیری می کردند. جنگ امویان و زبیریان که هر 2 ناحق بودند از مصادیق بارز این نوع فتنه هاست. عبدالله ابن زبیر که خود روز از دشمنان امام علی علیه السلام و از مسببان اصلی جنگ جمل بود، با شعار خونخواهی امام حسین علیه السلام ادعای خلافت کرد و در مقابل یزید و امویانی است که آنان نیز مظهر فساد و تباهی و قاتلان امام حسین علیه السلام بودند قرار گرفت. در جنگ بین آنها ایده زیاد از مردم بیگناه درگیر شده و جان خود را از دست داده اند. در حالی که دو طرف در جنگ نامشروع برای کسب قدرت مردم را به میدان آورده بودند. البته همان طوری که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم، منظور امام علی علیه السلام از این سخن این نیست که اگر گروه باطل بر ضد مؤمنان و طرفداران حق برخیزند نباید به حمایت مؤمنان حق جبر خواست، چرا که خداوند در آیه نی سوره حجرات به صراحت می‌فرماید اگر گروه از مسلمانان بر گروه دیگر ظلم و ستم روا داشتند و اصلاح در میانی اون دو از طریق مسالمت آمیز امکان پذیر نشود، با جمعیت ستمگر پیکار یعنی جنگ کنید تا به سوی حق بازگردند. شنوندگان عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، ما با اولین برنامه راه روشن با شما همراه بودیم و شما هم تا آخری این برنامه ما را همراهی کردید. از شما سپاسگزارم. امیدوارم شما از این برنامه ما بهره ای هم برده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار راه روشن بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما میشه. بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در این ماه که روزش روزه هستی، کنار سفره رحمان نشستی، در آن ساعت که سائل را جواب است، دعای روزداران مستجاب است. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عباداتی همگی شما عزیزان دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، سیوم اردوبهشت برابر با 21 رمضان مصادف با 23 اپریل سال روز شهادت جانگداز امام علی علیه السلام است. حضرت علی علیه السلام در سحرگاه 19 ماه رمضان در سجده نماز صبح بر اثر ضربت نوجوان مردانه شمشیر جاهل گمراه از خوارج ابن ملجم مرادی به شدت مجروح شدند و دو روز بعد بر اثر این جراحت عمیق در شب 21 ماه رمضان به دیدار پروردگار شتافتند و به سعادت و رستگاری ابدی که عمر در انتظار آن بودند دست یافتند. سال روز شهادت حضرت علی را بر همه مسلمانان تسلیت می گوییم. همراهانی گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. این هفته استاد عدش استاد، دانشمند تاجیک مقیم سمرقند، درباره تاجیکان آسیا مرکزی و سیاست های ضد فرهنگ فارسی تاجیکی زمان صحبت کرد.
دعوی بسیار ملتگراها این است که میگویند هم در بین عالمان تاریخ شناسان هم بعضی سیاست مداران شناسان هستند و خیلی کنید اینا چنان نگودن ممکن تاریخ درست نمیدونن که خلق تاجیکی که در ازبکستان زندگی میکند این دیاسپورا نه، این مردم ادیگر جا در زمان شوروی کوچیده آمدن نه، این مردم تجربه از زمانهای قدیم اینجا زندگی کردن، حتی در همون زمانهایی که یگان تا پای ازبک اینجا نرسیده بود در این زمان. اینا مثلا در تاریخ دولت برشون اگر اشای بنیو حساب نمیده اما اگه 500 600 تو این همین چیزا تماما انکار کردن هست تا حالا. همین خیلی چینام نیکویم هستن، همین خیلی عالمویم هستن اینجا با هر روز مقاله می نویسم در مورد اینکه خلق تاجیک نیست، این خلق اینها زبانشون فارسی شدگی ترک ها، من همین خیلی مقاله ها می برد پایه ها می برد، یعنی یک مبارزه با مقابل زبان تاجیکی بود، فارسی بود، این مبارزه رفتر این است. اگر رشته هاش نگرد اگر از زمان پیاتر یک سال می شد وقتی که سیاست مایه مکنم میگه که ما باید با آرپای گرمی خلیج فارس برویم، یعنی ایران رو جنگ کردن نشد، سانی باسته آسه میونه و الکساندر همه علمای جمع کرده گفت که چکار کنیم که ما آسه میونه عبدالعبد در تصرف ما بمونه، اونجا دیگر مثلا یه تغییرات نشد و اونها گفتن که شخصناسا اونجا یه خلق هست که مدنیتش مدنیت روس بلند، ما اون کار اونجا کرد نمیتونیم، مدنیت خامه اونجا ترغیب کنه ایتونه چکار کردن در کار بود. این های هر یک کدامش قرغیز و وزبک و ترکمن و اینه گفتن در کار که شما باید معلم های این ها در مدرسه ها تاجیک ها هستن، شما این مدنیت شما نه، این علم شما نه، شما زبان خودتون شدنش در کار، شما خط خودتون شدنش در کار، این های جلو کردن در کار هستن دیگر هست. این ها باید این پیش از همه جدید ها فهمیدن و ترکستان گفته چسبیدن با ترکیه که ترکستان میسازیم و نوی جدو که استودیم کفتن، این هم نشوی بود که دیدن که این هم نشوی سانی پان ترکستان استفاده بودن مقابل تاجیکو، این سیاست تا حالی دوام که اساس برای اون دوری سعیتی هم دوام کرد، برای اون دوام ساعت کرد که اونوی که ترجمان بودن از ترکستان میرفتن به افغانستان، وقتی که مسکوه میرفتن در وزارت کارهای خارجی اون موقع در اونجا روی راست میگفتن با من حجم رو با من روسن یورم آمد وقتی که رفت آمدن گفتن که با سر ما دوغ زدن در وزارت کارهای خارجی SSR یعنی شوروی که همین دانید تاجیکوی ترجمه شما با افغانستان رفتار استودید و در افغانستان یگان دانه تاجیک نیست میدونید بنا کسافتی مثلا سیاستی زدی تاجیکی تا به کدام درجه رئیس های امیر دوش حتی در زمان شوروی انا همین می باید باز دوام کرده است است همین روسیه یا سیاست دیگر نشده است اگر سیاست دیگر نشده طرفداری طالبان نمیشد
عزیزان همراه در آستانه سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام صحبت روحانی تاجیک حاجی مرزا را در وصف ایشان منظورتان می‌گردانیم.
در کتاب ها میارد حضرت علی رضی الله عنه سه برتری داشتند. این سه قصه او را میارد شما فراموش نکنید که در قاموس حیات حضرت علی هیچ وقت ترس وجود نداشت، از هیچ چیز حراس نداشتند. بسیار مردی با غیرت بودند. الله میگوید ذات من غیور است، با غیرت دوست میدارد. سه کیسه را میارد. یکی زمانی که هجرت رسول اکرم بود، دویوم جنگ بدر، سوم فتح خیبر. اگرچند که در همه غزوه‌هایی که رسول اکرم اشتراک کرده بودند بغیر از جنگ تبوک دیگر در همه او حضرت علی اشتراک داشتند، که در جنگ تبوک هم سبب نرفتن حضرت علی حبیب خدا را همچون وارث خود همچون رهبر در مدینه گذاشت و خودشان بعد به غزوه رفتند. زمان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همون جایگاه خوابی که شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترک کرد و همراه ابوبکر در آن غاری که رفته پنهان شده بودند از دست مشرکا، در این جایگاه خواب که خیلی خطر کلان داشت حضرت علی خواب بود که این در سهل حولی بود، وقت میگوید گرم بود. حضرت علی را پیغمبر خدا فهمانید که من امشب از مکه بیرون میشوم، در این جایگاه من تو خواب میکنی، امانت هایی که در نزد حبیب خدا بود همگیش در دست علی داد، گفت اینها را سحر به صاحباش تقسیم میکنی و یقین میدانستن که پس دروازه چندین نفر در دست ها شمشیر برای قتل رسول اکرم آمده بودند. لیکن خداوند آن نقشه را که کشید، نقشه این مشرکا مثل همون نقشه بالای آب شد. حضرت علی بالای جایگاه خواب بودند، نمی ترسیدند. وقتی سحر از خواب بیدار شدند، در عرب ها یک عادت بود که شب در خانه هیچ کس حجوم نمی کردند، فقط عادتشون همین بود که در روز حجوم کرده می در آمدند. در شب در آمدن خانه را غارت کردن این مردم عرب مردانگی نمیشمارید، و این خاطر وقتی روز شد هجوم بالای جایگاه خواب پیغمبر کردن، میکشند آن چیز بالا پوشه که بالای این حضرت بود، میبینن علی در داخلش خواب است. این غیرتی بود که خداوند به حضرت علی نصیب کرده بود، این شجاعت بود، این دلیری بود. شما دیده و دانسته می دانید که در همین جایگاه خواب خطر است، باز همون خطر برای خود انتخاب کردن این کار هر کس نبود. دویم شجاعت او را می گویند در جنگ بدر بود، اولین جنگ که مسلمان ها غنیمت زیاد به دست آوردن که خیلی عدد مسلمان ها کم بود و تمام همون قماندان های جسور مشرک های عرب در این جنگ بدر اشتراک داشتند، که وقتی پیش از آنه که جنگ آغاز شود قاعده همین بود، سه کس از اون طرف سه کس از این طرف جنگ های تن به تن میکردن، وقتی کدامی از اینا کدامش مغلوب میکرد بعدا هجوم سر میشود. از طرف مشرکای عرب سه کس برآمد، عتبه ابن ربیعه و ولید ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، سه کس از یک آیله، هر سه مشرک، هر سه گمراه، هر سه دشمن خدا و رسول خدا بر آمدن. عتبه فریاد زد سه نفر برای جنگ تن به تن پیش ما روان کن. حبیب خدا میگه سه انصاری را، سه آدم مدینه را پیش کردن، مردم مدینه. این مشرکای عرب همه مردم مکه بودن. عتبه گفت ای محمد، من از مردم مکه میخواهم این مردم مدینه را من عیب نمیبینم با اینها جنگ کنم. اینا در شرف و در قدر و در همه جهت از ما پس هستند. رسول اکرم سه مجاهد مردم مدینه را پس گرفت، گفت حمزه، علی، عبیده از صف بیرون شد. شما تصور کنید که عتبه، ولید، اینا آنچنان در جنگ آلوده بودند که آنقدر نیزه زن و آنقدر شمشیر باز بودند. عتبه پیش آمد، امیر حمزه، همه که رسول اکرم پیش آمد. صاحبای تاریخ میگویند یک صدای الله اکبر شد و عتبه در زمین زد و یک ضربی شمشیر حضرت پس گشتند. حضرت علی اولین جنگ که آری تا حال شمشیر را در دست نگرفته بود یا حتی نیزه را میگه در دست گرفته نبود، عمرش 25 ساله بود. در مقابل ولید برآمد، بسیار شمشیر باز. حضرت علی نزدیک آمد. صاحبای تاریخ میگویند مثل امیر حمزه میگوید یک صدای الله اکبر شد و این ولید میگوید نقشی در زمین شد. لیکن عبیده خیلی جنگ کردن و عبیده را وقتی زخمی کردن، امیر حمزه همراه علی حجوم برای شیبه کردن و او را در نقش زمین کردن. اینجا هم صاحبای تاریخ میگویند بسیار جسارت و غیرت حضرت علی را بها دادن. دیگر در جنگ خندق که سلمان فارس نقش مهم در این جنگ بازیدگی بود که با کندن اکاب میگویم ما به شما، این جنگ مشهور است. یکی از همون بزرگان یا همون گویه مشرکای عرب عبدالبر عمر پیش برآمد، سه نفر برآمدند، یکی اکریمه بچه ابو جهل، دیگر زیرار فرزندی ابن خطاب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را گفتن پیش را گفتن. این عمر بسیار جنگاور بود از مشرکای عرب، حتی تمامی حتی میگد مسلمان ها هم از بازی او، از جنگ او میترسیدند. حضرت علی وقتی میگه در مقابلش رفت، همیتا نگاه کرد و گفت ای فرزند برادر، گفت من باور که گفت رحم می آید که تو را قتل کنم. مقصد علی را چی شماری؟ رو گفت قفا رو گفت. حضرت علی به خدا قسم گفت من دوست بدارم که تو را قتل کنم. وقتی این سخن را گفت، امر یکی یک بار غضبناک شد، حجوم میگه به طرفی حضرت علی کرد. حضرت علی که مردانگی داشت، شجاعت داشت، غیرت داشت، شمشیر را برداشت، میگوید همون صدای الله اکبر یک بار بلند شد و امر خوش در زمین دید. صاحبای تاریخ میگویند کشتن امر هم خیلی مهم بود، لیکن با دست علی کشته شد. اینا را از نمونه های شجاعت حضرت علی در کتاب ها حکایه میکنند که بسیار شجاعتی خیلی بلند داشت. ما هرچار این ستاره های درخشان در دین اسلام را از جانمان دیده دوست داریم.
همراهان گرامی، در این شبهای قدر ما را از التفات و مرحمت و دعاهای خود فراموش نسازد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او، صد روح راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم و وطنان دیلی خود شاد کنمه در من دیلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه من بده، خسته ای را آمدم، آه نگاه هم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناه هم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاه هم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
از سرگیری پرواز تهران دوشنبه و برعکس بعد از 2 سال وقفه، عضویت تاجیکستان در مرکز تحقیقات بین المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، برگزاری مراسم شبهای قدر در کشورهای مختلف اسلامی، و نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاری با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حمله های لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم، همراه با همکارم آقای امیری و با مسئولیت صدای خانمی مرتقی. حالا شما را دعوت میکنیم که شنونده تفصیلات خبرها باشید. پروازهای بین دوشنبه و تهران و برعکس بعد از 2 سال وقفه به دلیل همگیری کرونا ویروس به زودی از سر گرفته می شود. از 20 مارس سال 2020 تاجیکستان با هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس به طور کامل تمام فرودگاه های خود را بست. آژانس هواپیمایی تاجیکستان روز پنجشنبه اعلان کرد تعداد پروازهایی که قرار است به زودی به صورت مستقیم در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه از سر گرفته شوند، 2 پرواز در هفته بوده که توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر جمهوری اسلامی ایران انجام میدهند. همچنین انتظار میرود شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان نیز در این مسیر پرواز داشته باشد. تاجیکستان در مرکز تحقیقات بین المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی عضو شد. به گفته فریدون گنجوف نماینده مسئول موزه ملی تاجیکستان، عضویت این کشور در مرکز تحقیقات بین المللی حفظ و احیای میراث فرهنگی با و متخصصان جوان در زمینه مطالعات موزه از جمله مرمتکاران، باستانشناسان، طراحان اجازه می‌دهد ضمن شرکت در دوره‌های کوتاه مدت تجربه افزایی کنند. و افزود این مرکز در سال 1956 با پیشنهاد کنفرانس عمومی یونسکو در دهلی تأسیس و 3 سال بعد دفتر مرکزی به ایتالیا منتقل شد. مرکز تحقیقات بین المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی بزرگترین کتابخانه الکترونیکی را در زمینه موزه شناسی دارد. 137 کشور عضو مرکز تحقیقات بین المللی حفظ و احیای میراث فرهنگی می باشند. آلمان تا کنون 2 میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص داده است، اما در این حال با ارسال سلاح سنگین به اوکراین مخالفت می کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از آلمان.
از نشست مجازی همپیمانان غربی درباره جنگ، خبر کمک‌های تسلیحاتی بیشتر به اوکراین و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه منتشر شد. در بیرون این نشست اما اولاف شولت، صدر اعظم آلمان که از پیش با ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین مخالفت کرده، در پاسخ به انتقادات گفت آلمان شبیه همپیمانانش عمل می‌کند. دوستان من در گروه 7، آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا چه سلاح‌هایی می‌فرستند؟ اونا با ارتش‌های خودشون به همین نتیجه مشابه ما رسیدند. حمایت‌های بیشتر نظامی و تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین اما در دولت ائتلافی آلمان طرفدارانی هم دارد، از جمله احزاب لیبرال و سبزها. اما حزب اولاف شولتز صدر اعظم رویه محافظه‌کارانه تری را در پیش گرفته.
ما نمی‌خواهیم، نمی‌توانیم و نباید یک طرف جنگ باشیم.
در میان اختلاف نظرهای سیاسی در موضوع بحران اوکراین، بسیاری از مردم ادامه جنگ را باعث تلفات انسانی بیشتر از سویی و تبعات سنگین بر اقتصاد و معیشت خود می دانند.
ما جنگ نمی خواهیم. باید کاری کرد که هرچه سریعتر متوقف بشه.
باید با روش های دیپلماسی از پس این کار بر بیان.
دولت آلمان تا کنون بیش از 2 میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص داده. اما تبعات این جنگ که پایان مشخصی هم نداره روی اقتصاد آلمان تأثیر خودش رو نمایان تر کرده. 5 مؤسسه تحقیقاتی پیش بینی کردند که ادامه این اوضاع باعث کاهش رشد و در نتیجه رکود اقتصادی در آلمان خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تاجیکستان در 3 ماه اول امسال 7.3 میلیون دلار برق صادر کرده است. این میزان صادرات 15% یعنی 2.4 میلیون دلار کمتر از 3 ماه اول سال 2021 است. در این مدت حدود 5.3 میلیارد کیلوات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده که 5.6% بیشتر از 3 ماه اول سال گذشته است. با گفته مسئولان شرکت برق تاجیک، تاجیکستان فقط در پاییز و زمستان به افغانستان برق صادر می کند. در این مدت افغانستان روزانه تا 40 مگاوات برق دریافت خواهد کرد که با گفته مقامات شرکت برق تاجیک بر تعادل کلی تامین برق در کشور تاجیکستان تأثیر ندارد. این در حالی است که شرکت برشنا در افغانستان 33 میلیون دلار به تاجیکستان قرض دار است. بر اساس قراردادهای امضا شده تاجیکستان عهده‌دار شده است که امسال 1.5 میلیارد کیلوات ساعت برق به افغانستان و 1.4 میلیارد کیلوات ساعت برق به ازبکستان صادر کند. با 55 معلم ولایت سغد برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرض پرداخت شد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از سپوتنیک، صفیه کریمова رئیس منبع انسانی اداره معارف سغد گفت بیشتر این قرضها رایگان و معلمان جوان پرداخت شد. کریمова گفت این قرضها طی 1 تا 3 سال باز پرداخت خواهد شد و افزود این مزیت فقط برای معلمان تازه استخدامی است که 3 سال سابقه تدریس دارند و اظهار کرد آنها با این قرض می توانند در بخش های چارواداری یا پرورش زنبور عسل برای بهبود شرایط اقتصادی زندگی خود سرمایه گذاری کنند. رئیس منابع انسانی اداره معارف ولایت سغد بیان کرد که بر اساس تصمیم دولت به هر معلم 6000 سامانی قرض طریق امانت بانک پرداخت می شود. 39,520 معلم در 944 مکتب در سغد فعالیت میکنند. این شبها مراسم شبهای قدر در کشورهای مختلف اسلامی برگزار میشود. مردم کشور جمهوری آذربایجان هم در نخستین شب قدر با حضور در مسجدها و امامزادگان دست به دعا شدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
اللهم بحق هذا القرآن.
آیین‌های معنوی نخستین شب قدر در مساجد و امامزادگان جمهوری آذربایجان برگزار شد.
شکر خدا یک بار دیگر شب قدر را درک کردیم. امشب برای همه دعای خیر کردم تا خداوند هم درهای برکت را برایم بکشاید.
مردم و مؤمن جمهوری آذربایجان با دست‌های رو به آسمان از پروردگار متعال خواستند سرنوشتی نیکو برای همه مسلمانان جهان رقم زند.
شب‌های زیبایی است. از خداوند می‌خواهیم مشکلات پیش روی همه به خصوص مسلمانان جهان را رفع کند.
دنیا آخرت حاضرتلرنه، دنیا آخرت استهلرنه، اللهتان استرم رابا.
تمسک و عمل به دستورات قرآن باید سرلوحه کارهای ما باشد. امیر مؤمنان در راه قرآن ضربت خوردند. ایشان و خاندان اهل بیت امید شفاعت همه ما هستند. امشب برای فرج آقا امام زمان هم دعا کردند.
امام زمان ظهرون تعظیم است.
در این شب مؤمنان با قرائت دعا، گذاشتن قرآن بر سر و گشودن دست نیاز به درگاه احدیت، دلهای خیش را به نور ایمان جلا بخشیدند. عزاداری به مناسبت ضربت خوردن مولای متقین علی بن ابی طالب علیه السلام از دیگر برنامه‌های شب زنده داران در نخستین شب از لیالی قدر در مساجد جمهوری آذربایجان بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مراسم احیای نخستین شب‌های پرفضیلت قدر با حضور مریدان و محبان اهل بیت علیهم السلام در بقای متبرکه سوریه هم برگزار شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
مراسم احیای نخستین شبهای پرفضیلت قدر در بقاع متبرکه سوریه.
خدا رو شاکرم که توی این شبها کنار این سه ساله هستم، توی این شبهای عزیز و در سطر همه حاجت ها ظهور امام زمان، سلامتی برای رهبر عزیزمون، شفای همه مریضا.
و لندر الله فی لیلت
من مسئله خواستم که امنیت در کشورمون برقرار باشد. روزهای ما تجربه کردیم که این وقعه متبرکه خالی از زوار.
در این مراسم ملکوتی شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت روح بخش قرآن کریم، قرائت دعای جوشن و قرآن بالا سر گرفتن به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
از همه جا مردم مؤمن آمدند. سوریه، ایران و افغانستان آمدیم تا این مراسم معنوی را در جوار مرقد مطهر حضرت رقی سلام الله علیها احیا کنیم.
و مندعی لالله یحمینا و یحمی شباب حزب الله یعنی جهد و کرمیل ضلنا نحنا بامان.
مردم مؤمن به این بقعه متبرکه آمدند تا در شب ضربت خوردن مولای موحدان لبیک یا علی بگویند. در این شب برتر از هزار ماه مؤمنان شب زنده دار هم برای خود از رب کریم طلب مغفرت کرده و هم برای رزمندگان مقاومت آرزوی پیروزی کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه نشر خبرها. نشست مجازی کارگروه کشاورزی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. در این نشست مجازی نقشه راه به منظور تقویت همکاری‌های کشاورزی بین دو کشور برای سال‌های 2022-2023 بررسی شد. در این نشست نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان از فرصت‌های موجود و استفاده همه‌جانبه از بخش کشاورزی این کشور به حاضرین توضیح داد. شرکت کنندگان این نشست در خصوص فعالیت‌های بیشتر وزارتخانه‌ها در زمینه گردش محصولات کشاورزی، تشکیل فهرست شرکت‌های صادرکننده و همچنین انواع محصولات کشاورزی که توانمندی افزایش صادرات متقابل به بازارهای هر دو کشور را دارند، بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌ها همچنین در مورد بستن قرارداد برای تأمین واکسن‌های چاروا و وسایل آزمایشگاهی و همکاری در زمینه کنترل دامپزشکی با و بهداشتی گیاهی گفتگو کردند. دو روز از انفجارها در دو مدرسه آموزشی دشت برچی در کابل می گذرد. انفجارهای تروریستی که خانواده های زیادی را داغدار کرده است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از شهر کابل.
حسینی در کنار خیابان غرب کابل. مادری که ناله و شیون او در این حسینیه هر قلبی را به درد می آورد. او مادر میلاد بود. در فاصله کمی دورتر از این حسینیه امروز خانهشان را پیدا کردم. میلاد در انفجار تروریستی دبیرستان عبدالرحیم شهید برای همیشه از پیش مادر رفته بود.
دویدن راختم تا که خانه خدا گفتم با چه من کجاست.
اطرافیانش میگوین همچنان این مادر میلاد میگوید.
وای لاز میلاد در چه قضا بگم کم. وای میلاد جان صرف دوازد.
آقای علیزاده پدر میلاد هم آهی میکشد و میگوید با زبان روزه شربت شهادت را نوشید.
با دهن روزه با دهن روزه را.
خانواده میلاد جسد او را در حالی پیدا کردند که به شدت در انفجار تروریستی نخست آسیب دیده بود.
من تا یک پاژه نبود یک پاژه تخمیم بود دو ساعت با سی ساعت بود پشت خانه پیدا کرد.
از خانی آقای علیزاده راهی دبیرستانی می شوم که ده ها دانش آموزش در دو انفجار جداگانه شهید و زخمی شدن. تعدادی کیف خون آلود باقی مانده است و از صاحبانش خبری نیست.
این بیک یکی از بیک های دوستان است.
کیف بچه های؟
بله که فکر کنم قراره معلومات شهید شده.
از اینجا انگار نگاه کن جای ترکش هم هست از اینجا بله. رد شده.
دانش آموزان گرد و خاک انفجار را از روی میز و صندلی ها پاک می کنند تا قلم دوستانشان بر زمین نماند.
یا قبلان دام لیدیشم که بیایم ما این مکتب خود بسا نایمونیم نایمونیم.
یک سینفی دوازه شاگرد است من نمیفهمم مسئله سیاسی را ولی دیست هر کس است بسیار نامرد است.
معلمان هم در کلاس های دیگر مراسم ختم قرآن برای دانش آموزان جان باخته گرفتند.
به اون قلم شکسته ای که قلم ما را شکستاندند به اون کتابی که کتاب ما را خونالود کردند ما حاضر هستیم که باز هم در این میدان نبرد سخن در این میدان نبرد علم دانش آگاهی مبارزه بیشتری داشته باشیم و ما تسلیم نمیشویم.
پس از انفجارها هنوز کلاس ها آغاز نشده است اما علیداد زخمی از انفجار به مدرسه آمده است.
داخل مکتب بودیم که ترکش خورد بعد رفتیم.
تا کنون مسئولیت انفجارهای در دو آموزشگاه در غرب کابل را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است.
یک صحنه چی بگویم دیگه که صحنه که کربلا اول درست کرده بودن برای ما ده این کل روزدار.
همه در مدرسه عبدالرحیم شهید تلاش داشتند تا کلاس ها دوباره آغاز شود.
دبیرستان عبدالرحیم شهید حدود 14,000 دانش آموز دارد. این دبیرستان در سطح شهر کابل تقریبا بزرگترین آموزشگاه است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
خب دوستان شنونده همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور قرقیزستان گفت فقط در صورت برقراری صلح و آرامش می توان مشکلات مرزی را حل کرد. صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در صفحه رسمی خود در فیسبوک در رابطه با درگیری مرزی اخیر در مرز تاجیکستان نوشت طول کل مرز قرقیزستان و تاجیکستان 972 کیلومتر است که 664 کیلومتر آن توافق شده و 308 کیلومتر باقی مانده است. و خاطر نشان کرد البته اگر روند تصویب سریع‌تر پیش برود خوب است. این به دلیل این است که مناطق مورد مناقشه زیاد می باشد. مهمترین مسئله این است که باید صلح برقرار باشد و در آن صورت ما می توانیم همه مسائل را به نفع هر دو طرف حل کنیم. پیشتر گزارش شده بود که نشست منظم کارگروه های توپوگرافی قرقیزستان و تاجیکستان در دوشنبه برگزار شده است. از زمان درگیری های اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان دو طرف سه بار با یکدیگر دیدار کردند. طرف ها توافق کردند که به بازگشت نیروها در مرز ادامه دهند تا کمیسیون متشکل از نهادهای ذرت برای نظارت به اجرای این تصمیم تشکیل شود. نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاره با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حمله های لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد و شمار زیادی از نمایندگان استعفای باریس جانسون نخست وزیر را خواستار شدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاره با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حملات لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد.
ما نخست وزیری داریم که قانون رو زیر پا گذاشته، اون هم قانونی که خودش وضع کرده و بارها تاکید کرد همه باید اون رو رعایت کنند.
نخست وزیر قانونی را که خود وضع کرده زیر پا گذاشت و پی در پی مجلس را فریب داد. حالا آیا به خواست اکثریت جامعه که استعفاست عمل می کنه؟
But the country has already concluded.
در کشور همه به این نتیجه رسیدن که نخست وزیر یا دروغگوه یا ابله.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس تراش کرد با پوزش خواهی آتش خشم معترضان را فرو نشاند و اولویت کشور را چیز دیگری معرفی کند.
من جریمه خود را پرداختم و بابت اشتباهم از مردم این کشور پوزش می‌خواهم. اما اکنون اولویت مورد نظر مردم وضعیت اوکراین است و مقابله با پوتین.
این سخنان او البته نه تنها مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت بلکه موجب خشم شماری از آنان شد.
چه لطیفه ای؟ نخست وزیر حد نصاب جدیدی در انحراف افکار عمومی و بی احترامی به مردم ثبت کرد. مردم دیگر به این دولت اعتماد ندارند.
ما این عذرخواهی را نپذیرفتیم و استعفای نخست وزیر را می‌خواهیم.
یادمون باشه که همین نخست وزیر سپتامبر پارسال مدعی بود هیچ قانونی در دفترش شکسته نشده. حالا چون گرفتار شده پوزش می‌خواد. اگه اون وجدان داشت به جای پوزش خواهی استعفا می‌کرد.
در نظر سنجی اخیر در انگلیس بیش از 70% رای دهندگان در این کشور بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را با القابی منفی همچون دروغگو توصیف کردند و فقط 16% نظر مثبت نسبت به او داشتند.
مردم انگلیس لقب دروغگو را برای نخست وزیر برگزیدند. اون باید استعفا بده.
چطور میتونیم به نخست وزیری اعتماد کنیم که به جای محافظت از قانون خود قانون شکنی میکنه؟
من که عذرخواهی کردم.
بوریس جانسون نخستین نخست وزیر انگلیسه که در زمان اداره دولت مجرم شناخته شده. شواهد نشون میده خشم مردم از بوریس جانسون به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین فروکش نکرده. اما با توجه به اینکه اکثریت کرسی‌های مجلس در دست نمایندگان حزب حاکمه، نخست وزیر انگلیس بعیده به رغم همه مخالفت‌ها از قدرت کنار گذاشته بشه. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فینال جام حذفی ایران در 27 اپریل بین دو باشگاه آلومینی عراق و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این بازی قرار بود با میزبانی شهر تبریز برگزار شود که به علت درخواست دو باشگاه آلومینی عراق و نساجی مازندران برای آسانی سفر هواداران دو باشگاه به علت دوری مسافت، فینال جام حذفی روز چهارشنبه آینده از ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. علاقمندان به خرید بلیت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر می توانند با ثبت نام برای شرکت در قرعه‌کشی اقدام کنند. بر مبنای رویه سایت فیفا که در شرایط محدودیت ظرفیت با انجام قرعه‌کشی فرایند خرید بلیت صورت می پذیرد، هواداران تیم ملی ایران می توانند جهت ثبت نام به منظور شرکت در قرعه‌کشی خرید بلیت از طریق سامانه بلیت فروشی فدراسیون اقدام نمایند. ایرک تین هانگ هلندی به طور رسمی سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد شد. ایرک تین هانگ که پیش از این سرمربیگری تیم آژاکس هلندی را بر عهده داشت، با قرارداد 4 ساله به عنوان سرمربی منچستر یونایتد معرفی شد که امکان تمدید یک سال دیگر را هم دارد. ایرگ هم گفت منصوب شدن به عنوان سرمربی منچستر یونایتد افتخار بزرگ است و من از چالش های پیش رو بسیار هیجان زده هستم. شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی میشنوید با موضوع حمله پاکستان به افغانستان.
حملات اخیر هوایی و توپخانه‌ای پاکستان به ولایت خوست افغانستان با واکنش اعتراض آمیز ساکنان این ولایت روبرو شد. تظاهرات کنندگان در حالی که شعار مرگ بر پاکستان سر می‌دادند، از دولت طالبان خواستند پاسخ تجاوز ارتش پاکستان هرچی زودتر داده شود. در حملات هوایی و توپخانه‌ای جمعه شب پاکستان به ولایت‌های کنر و خوست افغانستان 45 نفر که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند. در سالهای اخیر ارتش پاکستان بارها به بهانه نابودی عناصر تروریستی مناطق در ولایت‌های خوست و کنر افغانستان را هدف قرار داده، حملاتی که همواره سبب بروز تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور بوده است. جمع زیادی از ساکنان ولایت خوست افغانستان اخیراً در تجمع اعتراض آمیز، در حالی که تصاویر کشته شدگان حمله ارتش پاکستان را در دست داشتند، از جامعه بین المللی خواستند تا این اقدام پاکستان را محکوم کنند. ارتش پاکستان میگوید حملات توپخانه‌ای به افغانستان پاسخ به حملات از خاک این کشور به نیروهای ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی بوده که طی آن 7 نفر کشته شدند. این برای اولین بار در دوره حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان از تابستان گذشته تا کنون است که تنش‌های لفظی بین کابل و اسلام آباد وارد نزاع مسلحانه و درگیری نظامی شده است. در ماه‌های گذشته تنش دولت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان بر سر حصارکشی مرزی توسط ارتش این کشور بود که موجب شد تا نیروهای طالبان بخش از دیوارکشی مرزی پاکستان را تخریب کنند. تنش مربوط به حصارکشی مرزی افغانستان و پاکستان در نهایت با رایزنی های مقامات دو کشور در کابل و اسلام آباد تا حدود فروکش کرد و سایه این مسئله بر روابط دو جانبه به شدت کاهش یافت. در شرایطی که تغییرات سیاسی در پاکستان و روی کار آمدن شهباز شریف، نگرانی های در داخل افغانستان درباره نحوه مواجهه وی با تحولات این کشور به وجود آورده است، حملات توپخانه ای ارتش پاکستان ممکن است دو طرف را وارد یک درگیری محدود کند که برخلاف منافع ملی افغانستان و پاکستان خواهد بود. حکومت موقت طالبان پس از سکوت به این حمله اعتراض و آن را محکوم کرد. در همین حال محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، میگوید اعتراض حکومت موقت طالبان به حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان یک اقدام نمادین است و تأثیر خاصی ندارد. وی افزود
خب این نامه اعتراضی یک چیزی میتوانه فرمالیته باشه، به خاطر اینکه بالاخره برای افکار عمومی، برای توجیه افکار عمومی، خب چون یک حمله صورت گرفته، یک تعرضی صورت گرفته، خب خرابی هایی با وجود آمده، خب امارت اسلامی هم خود یک حکومت مستقل به حساب میاره، اینطور وانمود میکنه که بدون تاثیرگذاری پاکستان بالاخره این حکومت شکل گرفته و دوام پیدا میکنه. بنابراین اگر اعتراضی یا تعرضی از سوی خود پاکستان که به اصطلاح رویشگاه اونها صورت بگیره، اینها در برابرشان عکس العمل نشان بدن. همونطوری که در عرصه میدانی هم چند قبل هم اینها به یک سر تبادل آتش بین نیروهای طالبان و اون طرف نیروهای پاکستان صورت گرفته بود، این مسئله ممکنه هم در عرصه میدانی به یک زد و خورد سوری صورت بگیره و در عرصه دیپلماتیک هم خب خواهی نخواهی یک چیز کاملا معمول هست و باید این مسئله را اینها از خودشان بروز بدن تا بالاخره نشان بدن که حکومت مستقل هست. اما اون چی مسلمه، طالبان بالاخره ریشه شان در پاکستانه. اگر یک لحظه یا یک روز یا یک هفته پاکستانی ها حمایت حقیقی خودشان را از طالبان بگیره، دیگه اونا موجودیت ندارن، اونا کدام ریشه ای در داخل افغانستان ندارن. تمام نان و نمک اونها، امکانات و تفنگ و مرمی اونها از پاکستان تعبیه شده و از پاکستان فراهم شده و مورد حمایت اونها بودن.
این احتمال وجود دارد که تغییرات سیاسی در پاکستان با توجه به موضع گیری شهباز شریف درباره برنامه وی برای گسترش روابط همه جانبه با آمریکا، ممکن است ضمن کاهش حمایت های مالی و سیاسی پاکستان از دولت طالبان در مقایسه با دوره عمران خان، نخست وزیری برکنار شده این کشور فشارهای کاخ سفید از طریق اسلام آباد بر طالبان افزایش پیدا کند. سید احمد موسوی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید امریکا بی ثباتی در افغانستان را به نفع خود میداند و از طریق حکومت جدید در پاکستان به دنبال ایجاد بی ثباتی در افغانستان است.
پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خودش با طالبان همواره در طی 25 سال گذشته به دنبال مدیریت کردن و بالانس کردن طالبان بوده. در بخشی از زمانها طالبان را تقویت کرده، در بخشی دیگر از وقتها طالبان را تضعیف کرده و همواره با این تضعیف و تقویت که به صورت متناوب انجام گرفته سعی کرده که در اعمال سیاست‌های خودش در افغانستان از طالبان استفاده بکنه. اما در شرایط فعلی تنها پاکستان نیست که بر مسائل افغانستان در واقع به عنوان یک بازیگر جدی نقش ایفا میکنه، بلکه آمریکایی ها هم دستشان از طریق پاکستان بر مسائل افغانستان دراز هست. تحولاتی که در تغییرات حکومتی در خود پاکستان ما شاهد بودیم بخش زیادی از او مربوط بود به مسائل مرتبط با افغانستان. حکومت آقای عمران خان نگاه هایی به مسائل افغانستان و طالبان داشت که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نبود و به نظر می رسید که آمریکایی ها سیاست دیگری در رابطه با افغانستان میپسندیدن که پاکستان پیگیری بکنه و چون آقای عمران خان هماهنگ نبود با آمریکایی‌ها کمک کردند به مخالفین او تا حکومت آقای عمران خان سرنگون شود و کسان دیگری بر سر حکومت بیایند. بنابراین اتفاقاتی از این دست مثل حملات هوایی پاکستان با این حجم در خاک افغانستان وقتی که اتفاق می‌افتد گاهی ممکن است واقعا در نتیجه تنش‌های مرزی باشد که گاه و بیگاه بین دو کشور و از جمله بین افغانستان و پاکستان اتفاق می‌افتد، ولی گاهی وقتها و خصوصا در این شرایط این گمانه هم قابل تقریب کردن هست که ممکن هست این حملات عملا مقدمه سازی باشد برای اعمال سیاست های جدید آمریکا از طریق پاکستان در افغانستان. به نظر می رسد که بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت آمریکایی ها و مورد حمایت این حاکمیت جدید پاکستانی ها هستند.
در دوره عمران خان وی تلاش داشت با متقاعد کردن آمریکا به شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان و پیروی کردن دیگر کشورها از این سیاست وضع را تغییر دهد و حتی پاکستان را پیشگامی میزبانی از نشست کشورهای همسایه افغانستان قرار داد تا بتواند بر اساس راهبرد خود دست کم کشورهای منطقه را به شناسایی رسمی حاکمیت طالبان ترغیب کند. پاکستان در دوره عمران خان از نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز میزبانی کرد که هدف این اجلاس نزدیک شدن به شناخت رسمی طالبان بود. در شرایطی که عمران خان از مسند قدرت کنار رفته و شهباز شریف با گرایش شدید توسعه روابط با آمریکا در پاکستان بر سر کار آمده است، دولت طالبان نگران تغییر سیاست‌های این کشور از حمایت و همکاری به فشار و تنش است.
رادیو شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. از سرگیری پروازهای تهران دوشنبه و برعکس بعد از 2 سال وقفه، عضویت تاجیکستان در مرکز تحقیقات بین‌المللی برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، برگزاری مراسم شبهای قدر در کشورهای مختلف اسلامی و نخستین نشست نمایندگان پارلمان انگلیس پس از تعطیلات بهاره با جنجال و موج گسترده از انتقادهای تند و حمله های لفظی به نخست وزیر این کشور برگزار شد. منداریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر و قدردانی می کنم از همکارانم در بخش سیاسی و از شما عزیزان هم سپاسگزارم که از آغاز گفتارهای بامدادی جمعه با من و همه همکارانم همراه بودید. روز بر شما به خیر و نیکی. خدا نگهدار.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیست گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم بخش یارا کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب